هفته بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 15 تیر ماه 1403 برابر است با 5 ژوئیه 2024 میلادی. خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و همراه با شما تنها ساعتی مانده تا پایان فرصت اعلام شده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران به بررسی جدیدترین اخبار و گزارش‌ها می‌پردازیم. اما بسیار همیشه پیش از همه همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، در حالی که مهلت رأی‌گیری مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران تا ساعت 8 شب امشب از سوی وزارت کشور تمدید شده، گزارش‌های مختلفی از میزان مشارکت مردم در این دور از انتخابات منتشر شده است. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی عمدتاً از افزایش تعداد رأی دهندگان در مقایسه با مرحله اول خبر می‌دهند، اما برخی تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از خلوتی بعضی شعب عقص رأی در شماری از شهرها ایران حکایت می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه ابراز امیدواری کرد که مردم در این دور بیش از دور اول شرکت کنند. در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی، خانواده قربانیان اعتراضات و زندانیان سیاسی و عقیدتی خواستار تحریم شرکت در این انتخابات شده بودند. انتخاباتی که به طور معمول از دید کارشناسان در ایران آزاد و منصفانه نیست. مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، خبر داد که تعدادی از زندانیان سیاسی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند. به نوشته مهدی محمودیان در شبکه اجتماعی ایکس، روز جمعه صندوق رأی به زندان اوین برده شد، اما افرادی چون مصطفی تاج‌زاده، عبدالله مؤمنی، رضا شهابی، امیر سالار داوودی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی حاضر به رأی دادن نشدند. برخی از زندانیان سیاسی زندان اوین پیشتر با انتشار بیانیه و نامه‌های سرگشاده اعلام کرده بودند که مانند دور اول انتخابات در دور دوم آن هم شرکت نخواهند کرد. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در ایران، خبر داد که همسرش به اعتصاب قضا در زندان پایان داده است. خانم مهرانیا به رادیو فردا گفت احمدرضا جلالی به دلیل ضعف جسمانی شدید ناشی از اعتصاب قضاهای پیشین و پایین آمدن ضربان قلب و فشار خون به درخواست‌ها برای پایان دادن به اعتصاب قضا پاسخ مثبت داد. احمدرضا جلالی از هفته گذشته در اعتراض به قرار نداشتن نامش در مبادله دو سوئدی زندانی در ایران با حمید نوری اعتصاب قضا کرده بود. او به تازگی در یک پیام صوتی به اولاف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، از اینکه در جریان تبادل زندانیان در ایران تنها گذاشته شده انتقاد کرد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی احمدرضا جلالی را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کردند، اما دولت سوئد، آقای جلالی و همسرش بارها این اتهامات را رد کردند. پلیس یونان بازداشت 3 شهروند ایرانی به اتهام آتش زدن یک کنیسه یهودیان، یک هتل و رستوران با مالکیت اسرائیلی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس مبارزه با تروریسم یونان گفته است 2 مرد 36 و 43 ساله ایرانی به ظن عملیات حمله با بمب آتش‌زا به هتلی متعلق به اسرائیلی‌های یونان و یک مرد 30 ساله ایرانی دیگر در ارتباط با حمله به ساختمان کنیسه یهودیان آتن بازداشت شدند. حمله به هتل و رستورانی که در مالکیت یک سرمایه‌دار اسرائیلی است روز 26 اردیبهشت و حمله به کنیسه در روز 29 خرداد انجام شد. 4 تن دیگر شامل 2 مرد افغانستانی و 2 شهروند یونانی نیز به اتهام همدستی در این 2 حمله بازداشت شدند.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها و همینطور دست پیدا کردن به خبرهای جدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. از یک تحلیلگر میپرسیم آیا مشارکت بالای رای دهندگان برای علی خامنه ای اهمیت دارد؟ و از دلایل شنوندگان رادیو فردا میشنویم که چرا در انتخابات شرکت کردند یا نکردند. و به این موضوع میپردازیم که یک روز مانده تا انتخابات یک فعال کارگری به اعدام محکوم شد. تا ساعت 19:30 همراه ما بمانید تا بیش از اینها را بشنوید. در حالی که برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی مشارکت بیشتر شهروندان در دور دوم رأی‌گیری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند، تصاویر زیادی از حوزه‌های خلوت رأی‌گیری در شهرهای مختلف کشور منتشر شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح جمعه 15 تیر پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت: شنیدم که شور و شوق علاقه مردم بیش از قبل است. خدا کند که این جور باشد. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در اسپانیا در گفتگو با همکارم هانا کاویانی به این سوال پاسخ داده که آیا مشارکت بالای رای دهندگان برای علی خامنه‌ای اهمیت دارد یا نه، و رویکرد امروز او درباره انتخابات یا تفاوتی با رویکردهای پیشین او دارد؟
اتفاقی که به نظرم افتاده همین تغییره. خب قبلا ما شاهد بودیم که آقای خامنه‌ای رأی ندادن رو خب تقبیح کرده بودن و رأی دادن رو در واقع یک عملی اسلامی در چارچوب شعائر دینی معنا کرده بودن، ولی خب امروز آنچه که شنیدیم متفاوت بود حتی با آنچه که خب 3 روز پیش منتشر شد. در واقع 3 روز پیش هم آقای خامنه‌ای نکاتی رو گفت که خب خیلی ها رو به تعجب واداشت، از باب اینکه برخی از مخالفان خامنه‌ای گفتند که این اولین بار بود که این عجز رو در صورت ایشون میدیدن وقتی که دارن حرف میزنن، ولی امروز از یک چیزی خبر میدادند که گویا میدانند که آرا بیشتر شده و از این هم که توانسته است او و حکومت آرا رو بیشتر کنه خب خوشحال بود. اما مخالفان خیلی نگرانند از این وضعیت، چون فکر میکنند که این رویکردهای خامنه‌ای راه رو باز میکنه برای اینکه یک تقلب دیگری در انتخابات صورت گرفته باشه. و خب حتی اگر زیر توییت های خامنه‌ای رو هم نگاه کنیم از این گزاره‌ها بسیار نوشته شده، ولی خب ما چیزی که میبینیم این تغییر روی کرد یه ذره منعطفانه تره به نظر من، یعنی اینکه سعی کرده این بار هم در صحبت‌های گذشتهش هم این بار در این یک هفته گذشته سعی کرده منعطف باشه از باب اینکه بتونه دل برخی رو به دست بیاره که در انتخابات شرکت کنند.
آقای محمد تبریز، به نوعی یک دوگانگی در هم تحلیل ها وجود داره هم در افکار عمومی وجود داره، اینکه واقعا آیا علی خامنه ای متکی و نیازمند به این مشارکت بیشتر هست یا نیست؟ اگر هست چرا یک سری صحبت ها رو میکنه و اگر نیست چرا اینقدر ملتمسانه خواهان شرکت مردم در انتخاباته؟
به نظر میاد که هست، یا حداقل خودش این تا امروز که راجع به انتخابات حرف زده همواره از این نیاز صحبت کرد. حتی تو این سخنرانی 3 روز گذشته خودش نکته‌ای که گفتیم بود که اگر مردم بیایند و رأی بدهند و مشارکت بیشتری داشته باشند، جمهوری اسلامی آنچه که میخواهد رو راحت‌تر میتونه انجام بده. نگفت آنچه که مردم میخواهند رو میتونه راحت‌تر انجام بده. در واقع این رو پشتوانه ای برای اولا مقبولیت نظام سیاسی میدونه، مثلا بر اساس اون فکر میکنه که میتوان انجام داد این اموری که جمهوری اسلامی میخواد. در واقع آقای مصباح هم پیش از این توضیح داده بود به ما که این رای برای بیعت، یا امروز طرفدار آقای جلیلی آقای میرباقری هم نظر مشابهی داره که از او به عنوان یکی از گزینه های رهبری هم حرف زده میشه. اون هم میگوید که رأی دادن به مثابه بیعت. این در واقع دو نوع تحلیل رو میتونیم اینجا ببینیم که برخی از کسانی که نظام سیاسی رو میخوان میگویند که این رأی بیعت است و برخی دیگری که میگویند که این امکان میده به برای نظام سیاسی برای مقبولیت و همچنین برای رئیس جمهور جهت اینکه بتونن اقدامی رو انجام بدن. یعنی در واقع وقتی نگاه میکنیم به گفتمان طرفداران آقای جلیلی میبینیم که این رأی رو نه به عنوان در واقع رأی به نظام حتی، بلکه اونها هم به عنوان مشارکت مردمی برای پشتوانه رئیس جمهور میخوان، چیزی که طرفداران آقای پزشکیان هم همین رو میگن.
اما فارغ از این که امروز این نتیجه چگونه باشه، به هر حال در ساعتهای اولیه‌ای که حالا آماری که داره منتشر میشه حاکی از این هست که در مقایسه با هفته پیش یک تکان مختصری خورده، الان این میزان مشارکت، حالا باید دید تا پایان روز چگونه خواهد بود میزان رای. اما هفته گذشته اتفاق افتاده و اون 60% که در طیف های مختلف پای صندوق رای نرفتن به دلایل خودشون اتفاق افتاده، اون رو که نمیتونه آقای خامنه ای به عقب برگردونه.
حتما یعنی یک موفقیتی برای قدرت مردمی اتفاق افتاده و خب مردم معترض تونستن که خودشون رو تثبیت کنن و یک با نداشتن یک مکانیزم رهبری یا سامانه های مختلف تونستن بگن که ما هستیم و برای خودشون یک معنای جدیدی بسازن و این معنا رو هم به واسطه برخی از چهره ها مثل بهار هدایت، حسین رزاق، مهدی محمودیان تونستن که تکثیر کنن این افکار رو. خب حالا ولی چیز دیگری که ما شاهدیم اینه که جمهوری اسلامی هم سعی کرده که از همه توانش استفاده کنه. به نظرم آنچه که در دور اول شاهدش نبودیم ولی در دور دوم بسیار پررنگ بود، این تلاش جمهوری اسلامی در نهادهای مختلفش برای جذب آراست. خب میدونید که در هفته گذشته حوزه های علمیه رو تعطیل کردن و طلبه ها رو فرستادن برای اینکه رأی بگیرن. اسنادی منتشر شد از اینکه آمدند و از سازمان برنامه بودجه میلیاردها پول خواستند برای این کارهای در واقع روستایی در حوزه روستا. یعنی بسیار تلاش کردند در حوزه روستایی. ما گزارش های از این داریم که برخی از سرداران سپاه به برخی از مناطق در سیستان و بلوچستان و کردستان رفتند و گفتند که مردم رو راضی کنند بیان به پای صندوق ها. خب در طرف مقابل اصلاح طلبان هم تلاششون این بوده که بگن که ببینید چقدر جلیلی ترسناکه و بعد در مقابل این ترس بیاد. یعنی به یک معنا جمهوری اسلامی از ابزار مختلفی هم در درون نظام در چارچوب جریانهای سیاسی خودش هم در چارچوب نهادی خودش استفاده کرده تا اون قابلیت مردمی که پیش از این به وجود در مردم معترض به وجود آمده بود رو بتونه کمی بشکنه.
عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی ساکن اسپانیا به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. اما اگر شنونده رادیو فردا هستید حتما خبر دارید که میتونید پخش زنده گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی تلگرام هم دنبال کنید. کافیه به کانال تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید، telegram.me/radiofarda. و اما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری عدم حضور بیش از 60% جمعیت ایران که امکان شرکت در انتخابات را داشتند توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده. رادیو فردا از شنوندگان خود خواسته تا دلیل مشارکت یا عدم مشارکت خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارند. صدای دو نفر از شنوندگان رادیو فردا را با هم بشنویم.
من سال هاست رای ندادم، مرحله اول انتخاباتم رای ندادم، الانم رای نمیدم، چون انتخابات دیگه برخلاف همیشه انتخاب بین بد و بدتر نیست. سالها با این الفاظ گولمون زدن و هی گفتن بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب بکنیم، ولی این یه دروغی بیش نیست. این فقط رای دادن به حاکمیت جمهوری اسلامیه، رای دادن به علی خامنه ایه، یعنی اصلا فقط شرکت کردن توی نمایش مسخره است برای تایید خودشون. چرا من باید به این نمایش دروغیشون کمک کنم؟ بعد از این همه زندان و کشتار و شکنجه جوانای مملکتم، این همه سختی که به مردم ایران دادن، من بازم باید باهاشون همکاری بکنم؟ چرا؟ یعنی اصلا نمیتونم فکرشو بکنم که انگوش بزنم تو این سطل خون و رأی بدم. اصلا من همچین کاری نمی کنم و نمیتونم فراموش بکنم.
من در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم و که آقای دکتر پزشکیان رأی دادم، خب طبیعیه که این انتخابات و این گزینه ها اونقدر که مد نظر من هست مطلوب نیست، اما از هیچی به نظر من بهتر هست، به این خاطر که ما در ایران داریم زندگی میکنیم، همه تبعات انتخاب کردن آدم های خوب و بد یا بد و بدتر تبعاتش در زندگی ما مشهود هست. یکی از انگیزه های اصلیم که شرکت کردم اتفاقا نحوه نگرش و نوع تبلیغاتی بود که از سوی برخی از ایرانیان خارج از کشور، رسانه های فارسی و کسانی بود که به نظر می رسید چشماندازی برای ایران به شکل مطلوب نمی بینند و چون دورن از کشور تصمیماتشون و نوع نگرششون رادیکال هست. من تصورم اینه که یعنی یکی از دلایلی که مشارکت کردم، یکی از دلایل لزوما نه اصلی ترین دلیل، و یکی از دلایل این بود که اتفاقا یه واکنش معکوسی باشه به این شکل از تخریب که به نظر میرسه برای ویرانی ایران طراحی شده. من خب هیچ چیزی مهمتر از ایران برام وجود نداره، چه در ایران زندگی کنم چه احتمالاً اگر خارج از ایران زندگی کنم، این یک اصل هست.
صدای دو شنونده رادیو فردا رو شنیدیم که در مورد شرکتشون در انتخابات یا عدم مشارکتشون در انتخابات نظرشون رو با ما و شما شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن. اما شما هم میتونید دیدگاهتون رو با ما و همینطور شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. فقط کافیه که فایل صوتی خودتون رو از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @fardagram برای ما بفرستید، یا همون فایل صوتی رو میتونید از طریق پیام رسان واتساپ هم به دست ما برسونید. 2420-725-970-30 شماره پیامگیر رادیو فردا در واتساپ.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همین حالا میتونید از این فرصت ارتباطی با رادیو فردا استفاده کنید. و اما رادیو فردا روز پنجشنبه 14 تیر ماه مطلع شد که شریفه محمدی، فعال کارگری، از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام بغی یا شورش مسلحان علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده. ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی، به رادیو فردا گفته که عضویت او در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام عنوان شده، در حالی که شریفه محمدی بیش از 10 سال است که هیچ نوع همکاری با این تشکل را نداشته. همکارم فرشته قاضی با ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی، ساکن سوئد، گفتگو کرده. با هم بشنویم.
شریفه دختردایی کوچیک منه و 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر میکردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک 2 ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلولهای دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خود شون دعوا درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیش رو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریفه زمانی که بچهش به دنیا آمد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره، یک تشکل کاملا مستقله که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشتم. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود، ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن. چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردند و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام‌گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطور که میگم، ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن که مرد بیش و جست گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکم میدن و یا مثلا یه وثیقه میگیرن. ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین رو، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خوند دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و کینه‌توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی که به اعدام محکوم شده، با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. یکی از مسائلی که در مناظره های انتخاباتی امسال مطرح شد، موضوع لغو قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی معروف به قرارداد کرسنت بود. افرادی که در آن زمان دست اندر کار امضا و فسخ این قرارداد بودند، یکدیگر را به فساد، بی‌تدبیری و نادیده گرفتن منافع ملی ایران متهم کردند. اما آنچه که ایران از دست داد و در آینده هم بر اساس احکام دادگاه‌های بین‌المللی باید غرامت لغو قرارداد را بپردازد، بالغ بر میلیاردها دلار است. یکی از این غرامت‌ها که بخش کوچکی از شکایت شرکت کرسنت علیه ایران را شامل می‌شود، انتقال مالکیت دفتر شرکت ملی نفت ایران به این شرکت است. ساختمانی به ارزش تقریبی 100 میلیون پوند انگلیس. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
با مطرح شدن موضوع قرارداد کرسنت در مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر میزان خسارت ایران از لغو قرارداد کرسنت در محافل سیاسی و اقتصادی ایران مطرح شد. یکی از این هزینه‌های چند میلیارد دلاری از دست دادن خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن است که بر اساس حکم دادگاه عالی بریتانیا مالکیت آن به شرکت کرسنت داده خواهد شد. ارزش تقریبی این ساختمان در لندن در 3 سال پیش حدود 100 میلیون پوند یا 125 میلیون دلار تخمین زده شده بود. اما آنطور که بخش حقوقی کرسنت میگوید، شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرای شدن این حکم مالکیت این ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد. اما در اواخر فروردین ماه دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی، رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد. ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره کننده از بیگ بن به عنوان یکی از بهترین مکانهای اداری در قلب لندن شناخته می شود. تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها 4% از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است. اندکی پس از اعلام این حکم دادگاه بریتانیا، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد. در نیمه اردیبهشت ماه دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت 2,750,000,000 دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد. اما این دو پرونده تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی شرکت کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات پرونده‌های دیگری را علیه لغو یک جانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند. در خرداد ماه 1393 محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت و تجارت ایران اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرده است. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که درخواست یک غرامت 32 میلیارد دلاری هم موضوع پرونده حقوقی دیگری علیه ایران در دیوان داوری تجاری در ژنو است. قرارداد موسوم به کرسنت در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات متحده عربی امضا شد و بنابر توافق شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قرار بود به مدت 25 سال از سال 1384 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای ارزان فروشی به طور یک جانبه فسخ شد و بعدها در سال 1387 در همین دولت مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت درباره افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدی نژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات متحده عربی در سال 1388 علیه ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. اما حالا سری بزنیم به ماجرایی که کتاب‌های هری پاتر، تحریم و بلاروس را در کنار و در برابر هم قرار داده و موجب شده که کتابخانه‌های بلاروسی فعلا از دسترسی به چند کتاب و سری کتاب‌های هری پاتر به زبان خودشان محروم شوند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک ناشر بلاروسی مستقل و در تبعید از امتناع ناشر بریتانیایی کتاب‌های هری پاتر از همکاری با آنها خبر داده است. این تصمیم به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه دولت بلاروس توسط کشورهای غربی اتخاذ شده. آندری یانوشکوویچ، رئیس نشر یانوشکوویچ که پس از فرار از بلاروس اوایل سال 2023 میلادی در لهستان شعبه‌ای از این انتشارات را ثبت کرده بود، 12 تیر ماه به رادیو اروپای آزاد گفت که با وجود تلاش‌های فراوان نتوانستند با دارندگان حقوق این کتاب‌ها به تفاهم برسند. به گفته آقای یانوشکوویچ، آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه بلاروس پابرجاست، نمی‌خواهند با هیچ چیزی که به بلاروس مرتبط باشد ارتباط داشته باشند. بین سال‌های 2019 تا 2021، نشر یانوشکوویچ 3 جلد از کتاب‌های هری پاتر نوشته جی‌کی رولینگ را به زبان بلاروسی منتشر کرده بود. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 و تظاهرات گسترده‌ای که به دنبال آن در بلاروس برپا شد، فضای سیاسی و فرهنگی در این کشور دچار تنش‌های بیشتری شد. در سپتامبر 2020، سرویس گمرک بلاروس از ناشر خواست تا در اظهارنامه‌ای رسمی تایید کند محتوای کتاب‌های هری پاتر شامل فراخوانی برای سرنگونی دولت این کشور نیست. این درخواست دولت بلاروس باعث شد معترضان با انتشار تصاویری از شخصیت‌های هری پاتر در حال نبرد با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واکنش نشان دهند. در سال 2022 به دنبال مصادره تجهیزات و بستن حساب‌های بانکی نشر یانوشکوویچ توسط دولت بلاروس، وضعیت این نشر رو به وخامت گذاشت و کتاب فروشی آنها نیز مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت و تعطیل شد. آندری یانوشکوویچ و همکارش ناستا کارناتسکایا نیز به 28 روز زندان محکوم شدند و پس از 23 روز و آزادی از زندان از کشور گریختند و به لهستان پناهنده شدند. یانوشکوویچ در لهستان شروع به احیای فعالیت‌های نشری خود کرد و تلاش کرد تا 4